ساعت 10 شب است در ایران. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. خوش اومدین به این مجله شبانگاهی. امروز پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401 برابر با 28 آوریل 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله فرهنگ قویمی است و پریا دلفانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه ای از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم کیان معنوی در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم. درود بر شما. به دنبال برگزاری تجمع گروه‌هایی از اهالی روستای سراوان در اعتراض به دفن انبوه زباله در این منطقه، نیروی انتظامی با شلیک گاز اشکاور و تیر هوایی اقدام به باز کردن راه مسدود شده ورود زباله کرد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با تایید برخورد با تجمعات اعتراضی گفته است که پس از بازداشت چند نفر راه ورود زباله به سراوان بازگشایی شده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از آغاز تجمع این شهروندان، آنها شعارهای مسالمت‌آمیز سر دادند و حتی برخی از آنها به نیروهای پلیس مستقر در منطقه شاخه گل اهدا می‌کردند. اما ساعتی بعد این تجمع با برخورد نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و نیروی انتظامی در تلاش برای متفرق کردن معترضان تیر هوایی شلیک کرد. انتقال و انباشت زباله در حدود 16 هکتار از اراضی جنگلی منطقه سراوان رشت که اخیراً ارتفاع آن به بیش از 90 متر هم رسیده، سالهاست که به موزل بزرگی در این منطقه تبدیل شده است. معاون فرماندهی نیروی انتظامی گیلان میگوید 22 نفر که به توصیف او به دنبال ایجاد ناامنی و اخلال در سایت زباله سراوان بودند دستگیر شدند. به گزارش مهر، مجید رسولزاده فرساد با اشاره به بازگشایی ورودی سایت زباله شهر رشت اما بدون اشاره به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان گفته است که بر اثر سنگ پرانی 5 نفر از افراد نیروی انتظامی زخمی شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران کارگاه جدید ساخت قطعات سانتریفیوژ در نطنز را به زیر زمین انتقال داده است. به گزارش رویترز، رافائل گروسی روز پنجشنبه از برپایی این کارگاه در یکی از سالن‌های اصلی زیرزمینی در تأسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 هفته پیش اعلام کرده بود ماشین‌آلات تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج که تهران مدعی است هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود، اکنون به نطنز انتقال داده شده. دوشنبه گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده اعلام کرده بود که انتقال سانتریفیوژها از کرج به نطنز با اطلاع آژانس صورت گرفته. و دادستانی سوئد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، صدور حکم حبس ابد تقاضا کرد. دادستانی سوئد روز پنجشنبه پس از اعلام آخرین دفاع از کیفرخواست خود، تقاضای محکومیت حمید نوری را ارائه داد و او را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی ادامه پیدا خواهد کرد. حمید نوری آبان سال 98 پس از ورود به سوئد بازداشت شد و او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 متهم است. نسرین؟
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با آخرین اخبار ایران و جهان و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. صادرات ترکیه به عراق دو برابر صادرات ایران به این کشور همسایه است. دادستانی سوئد برای حمید نوری، دادیار سابق پیشین زندان گوهردشت کرج، تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. و نگاهی خواهیم داشت به سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز در سراوان با سرکوب شهروندان عاصی از زباله. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان، به رغم نزدیکی تهران به بغداد، ترکیه از نظر صادرات به عراق از ایران پیشی گرفته و همکنون صادرات این کشور به عراق و اقلیم کردستان دو برابر حجم صادرات ایران است. در همین زمینه با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا ترکیه تونسته جایگاه ایران رو در صادرات کالا در عراق بگیره؟
اساساً جمهوری اسلامی هیچ برنامه مشخصی برای افزایش صادرات نداره، به این دلیل که اساساً هیچ برنامه و نقشه راه مشخص اقتصادی طی 4 دهه گذشته در ایران طراحی و اجرا نشده و کالاها و محصولات ایرانی هم که به طور سنتی به عراق صادر می‌شدن الان با دستورالعمل‌های یک شبه مسئولان در مورد ممنوعیت صادرات کالا دیگه نمیتونن به طور منظم نیازهای بازار عراق رو تامین بکنن و در مقابل ترکیه برنامه‌ها و استراتژی مشخص اقتصادی داره. ترکیه هم روی کیفیت محصولاتش به شدت حساس هست و سالیان سال داره تلاش میکنه که محصولاتش با کیفیت خوبی صادر بشه و هم یکی از قوی ترین بخشای سفارت ترکیه در عراق بخش اقتصادیه، ولی جمهوری اسلامی نتونسته بخش اقتصادی در حوزه دیپلماسی رو درست پیش ببره و تقویت کنه و حتی اتاقهای بازرگانی هم به شدت ضعیف، رانتی و مافیایی عمل میکنن. محصولات ایرانی هم برخلاف محصولات ترکیه روز به روز با کاهش کیفیت روبرو میشن. یک موضوع دیگه هم بحث روابط سیاسی هست و تنش‌های سیاسی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. به عنوان مثال کردستان عراق روابط رو به بهبودی رو با اسرائیل داره و چون پیش بینی میشه جمهوری اسلامی در پروژه‌ها و اقدامات اقتصادی که انجام میده سیاست‌های امنیتی خودش در عراق رو پیش ببره، در نتیجه کردستان عراق اسرائیل رو به جمهوری اسلامی ترجیح داده و روابط تجاریش با جمهوری اسلامی رو محدود کرده.
با توجه به پول‌های بلوکه شده ایران در عراق، مثل پول‌های صادرات پیشین که هنوز به ایران نیومده و بلوکه شده، آیا ضرورت داره ایران تمام تلاشش رو بکنه که صادرات بیشتری به عراق داشته باشه؟
جمهوری اسلامی به راحتی نمیتونه تا روشن نشدن سرنوشت مذاکرات و توافق هسته‌ای به پول‌های بلوکه شده‌اش چه در عراق چه در کشورهای دیگه دست پیدا کنه و شایعاتی هم که درباره آزادسازی پول‌ها از طرف مقامات جمهوری اسلامی بعضی وقت مطرح میشه، هدفش بازی با افکار عمومی در ایران هست و همینطور کنترل قیمت ارز در بازارهای داخلی ایران. اما جمهوری اسلامی انقدر در پیشبرد روابط اقتصادیش حتی با همسایه ها بد عمل کرده که همسایه های ایران حتی در حوزه هایی که چندان مشمول تحریم هم نمیشه به دنبال جایگزین کردن برای محصولات ایرانی هستن. مثالش رو میتونیم در صادرات سیفیجات از خوزستان به عراق، یعنی از این سوی مرز به آن سوی مرز ببینیم که طی سالیان سال به طور سنتی محصولات ایرانی تامین کننده بخشی از نیازهای بازار عراق بودند، اما عملکرد جمهوری اسلامی مدام سبب ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی به عراق میشه و در سالهای گذشته هم که کیفیت محصولات به دلیل استفاده از بذر و سم غیر استاندارد کاهش پیدا کرده و این موضوع هم بهانه کافی رو به همسایه های ایران از جمله عراق میده که روابط تجاریشون با ایران رو محدود و محدودتر کنن.
رسانه های ایران گفتن که حدود 35,000 کارگر ایرانی به کردستان عراق مهاجرت کردند. این اتفاق چه تبعاتی برای ایران داره و چه سودی رو برای کشور عراق به همراه داره؟
خروج نیروی کار از ایران که از پزشک و کارآفرین تا کارگر رو در بر میگیره قطعاً پیامدهای بسیار بدی برای اقتصاد کشور داره. ایران الان کشوری هستش که حکومتش زیربناهای اقتصادی رو نابود کرده و اونقدر ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رو بالا برده که نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی جذب نمی‌کنیم، بلکه خروج سرمایه از کشور هم مدام رکوردهای تازه‌ای رو داره ثبت می‌کنه. و نیروی کار هم داره ایران رو ترک میکنه. موضوع بیکاری، موضوع قوانین ناکارآمد در حمایت از نیروی کار و همینطور تورم و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، همه اینها سبب شده که نیروی کار در هر شغل و رسته کسب و کاری ترجیح بده ایران رو ترک کنه و در کشور دیگه با امنیت شغلی بالاتر و با درآمد بهتری کار بکنه. این یعنی که ایران یکی پس از دیگری داره ابزارهای مورد نیاز برای رشد اقتصادی رو از دست میده. اما مهاجرت کارگران ایرانی به عراق که عمدتاً در کردستان عراق هم هستن به عنوان نیروی کار ارزون برای این منطقه به شمار میرن و هزینه تولید در این کشور رو کاهش میدن و نیازشون به نیروی انسانی رو تامین میکنن و قطعاً این معادله به سود کشور میزبان تمام میشه. اما کارگران ایرانی هم بر اساس گزارش هایی که داریم از وضعیت خوبی در اونجا برخوردار نیستن، حقوق و مزایای مناسبی دریافت نمیکنن، هرچند ارزش ریالی حقوقشون بیشتره ولی به همون نسبت هزینه هاشون هم بالا هست، اقامت کوتاه مدت دارن و مجبور میشن که به ایران رفت آمد کنن برای تمدید ویزا که همین هم باز هزینه هاشون رو افزایش میده و کارفرماها هم مزایای رفاهی مناسبی رو در اختیارشون قرار نمیدن. اما ببینید دیگه شرایط در ایران به چه شکلی هست که کارگر مجبور همه این رنج ها رو به جان بخره و به کشور همسایه بره برای کار کردن.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، در مورد افزایش صادرات کالا از سوی ترکیه به عراق.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دادستانی سوئد روز پنجشنبه برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، تقاضای صدور حکم حبس ابد را داد و او را به جنایت جنگی و قتل عمدی متهم کرد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی او ادامه پیدا می‌کند. حمید نوری آبان سال 98 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 متهم است. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او پرسیدم امروز در دادگاه حمید نوری چه گذشته؟
دادگاه امروز حمید نوری اختصاص داشت به آخرین دفاع دادستان‌ها از کیفرخواستی که ارائه داده بودند و دو بخش داشت. بخش اولش در واقع صبح بود و این تصویری رو از آنچه که گذشته در آن حادثه، در آن کشتار عظیم، اونها سعی کردن با توجه به مجموع آن چیزهایی که داده هایی که در کتاب های مختلف بوده و همچنین با توجه به شهادت شاهدان متعدد و همچنین شاکیان اون رو تنظیم بکنن، تطبیق بدن با هم دیگه و تصویر هرچه عینی تر، دقیق تری از اون حادثه در واقع ارائه بدن به دادگاه که خب چند ساعت طول کشید. بعد از ظهر اختصاص داشت به این که قضاوت حقوقی که دارند چه هست و خب تشریح کردن اون شرایط آن زمان رو و موقعیتی که وجود داشت، موقعیت جنگی که وجود داشت. در صبح صحبت از این کرده بودن که کشتار در دو مقطع صورت گرفته، یکی در مرداد ماه و یکی در شهریور ماه که بخش مرداد ماه بیشتر به زندانیان مجاهد اختصاص داشت و بخش شهریور ماه به زندانیان چپ. در بعد از اون که بخش در قضاوت حقوقی بود، نهایتاً در مورد اینکه چرا خواهان حبس ابد هستند برای آقای حمید نوری، با ذکر اینکه نبایدم در این مدتی که روال دادگاه به پایان میرسه مراحل مختلف آزاد بشه، و نگرانی است که حتی فرار بکنه از کشور صحبت کردن و خب به طور مشخص به خاطر اینکه آن چیزی که اتفاق افتاده و مشارکت فعال داشته همراه با دیگران آقای حمید نوری جنایت علیه بشریت از نوع شدید تلقی میشه، بسیار سنگین هست و خب علاوه بر اون قتل عمد صورت گرفته در مورد افراد بسیاری زیادی، روای کشتار صورت گرفته و شکنجه و زجر دادن روانی افراد که خب بخش زیادش اینه که خب این افراد در شرایطی بودن که نمیدونستند زنده خواهند ماند یا نه، در چنین شرایطی هستند. این تصویر بود از اون وضعیتی که امروز دادستانی برای دادگاه تصویر کرد.
هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده. با توجه به خواسته های قربانیان فکر میکنین دادگاه توقع قربانیان رو در این ماجرا برآورده کرده؟
در مورد خواسته قربانیان، شاهدان، شاکیان، اینکه آیا توقعشون برآورده شده یا نه، باید گفتش که خب اکثر قریب به اتفاق بازماندگان، چه جان به در بردگان و چه کسانی که از نزدیکترین افراد هستن به جان باختگان، بستگان در واقع قربانیان، این بوده و هست که خب اونها با توجه به که اعدام عزیزانشون رو دیدن مخالف مجازات اعدام هم هستن، بنابراین میشه گفت که خواسته اونها عملا در ارتباط با دادستانی برآورده شده که حد اکثر مجازات، اشد مجازات که حبس ابد هست، برای حمید نوری درخواست شده و توقع قربانیان تا این مرحله عملا به نظر من تأمین شده است. ولی کن این که در ادامه روند ما شاهدیم باشیم که دادگاه چه حکمی نهایتاً، قاضی چه حکمی نهایتاً صادر میکنه، باید ببینیم و صبر بکنیم. هنوز مراحل بعدی باقی مونده. مرحله بعدی این هستش که خب آخرین دفاعش رو در واقع یا دفاعشون رو وکلای قربانیان و شاهدان و شاکیان ارائه بدن و بعد از اون باز آخرین دفاعشون رو وکلای آقای نوری یا خود آقای نوری ارائه بده و نهایتاً حکم رو قاضی صادر بکنه. از اونجا هستش که وارد مرحله بعدی میشیم. خب طبیعیه که مراحل بعدی مثل این دادگاه هنوز بدوی تلقی میشه. دادگاه تجدید نظر رو هم چه بسا باید پس از مدتی در انتظارش باشیم و این روند ادامه داره. ولی به هر حال قابل تصور هستش که حکم سنگینی برای او صادر بشه و باید ببینیم که در روزهای آتی دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد. برگزاری این دادگاه نقطه عطفی هست در تاریخ دادخواهی ایران، برای اینکه برای نخستین بار یک متهم به جنایت بزرگ، جنایت علیه بشریت در این مورد و کشتار بزرگ و شکنجه بزرگ، این محکوم میشه با حکم سنگین و طبیعیه که میتونه ادامه داشته باشه به این روندها و این رویه صلاحیت قضایی باز هم اینجا و اونجا تکرار بشه.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در مورد تقاضای صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. ما انعکاس صدای شما شنوندگان هستیم. صدای خودتون رو در این مجله بشنوید.
با گران شدن آرد و گران شدن در حقیقت محصولات آردی از ماکارونی و انواع مختلف بیسکویت ها و شیرینی ها، باید بگم این قافله واقعا بارش کجه و بار کج به منزل نمیرسه. بعد از انقلاب از سال 58 اومدن سیستم واردات و صادرات رو از دست تاجر گرفتند و با ایجاد یک سری به قول خودشون اتاقها و بخش‌های مختلف، تهیه و توزیع آهن‌آلات و فلزات، تهیه و توزیع وسایل الکترونیک، تهیه و توزیع مواد شیمیایی، اینها از دست تاجر و از دست کسانی که این کار رو سالیان سال انجام می‌دادن در آوردن. همون جا شروع شد به سوء استفاده. یعنی در حقیقت محصولی که می‌بایستی با عرض دولتی وارد می‌شد به دست مصرف کننده برسه، از طریق یک سری واسطه‌هایی با قیمت چندین برابر می‌رسید به بازار سیاه. از اون روز شروع شد تا الانم ادامه داره.
ما عادت کردیم هر روز صبح که خواب بلند میشیم بریم به دکتر بگیم پول نداریم، به شاطر بگیم پول نداریم. دیگه عادت کردیم ما. سکوت از ایران.
این دو نخبه جوان رو که مدال‌آور المپیک بودن در رشته‌های علمی 400 و اندی روز به عنوان بازداشت موقت نگه داشتن. در ایران هر چی موقته یعنی دائمی، نمونهش رهبر موقت. بعد میگفتن آقا چرا پرونده اینا رو نمیدین به دادگاه؟ میگفتن تا اعتراف نکنن به دادگاه نمیره. چی رو اعتراف بکنن؟ اون چیزی که ما میخوایم حتما. برای همین زدن، کشیدن، سلول انفرادی بردن، فشار روحی روانی آوردن، خانواده اینا رو از هستی ساقط کردن. در واقع حالا به هر کدوم 16 سال زندان دادن. یک سوال از خود رهبر معظم اینه که ما 84.5 میلیون جمعیتیم، آیا این دو جوان که 16 سال برن زندان همه مشکلات کشور حله؟ یا بنا به ادعای امنیتی ها که تبانی و نمیدونم فلان در بین و با منافقین و غیره، در این دکان رو تا کی میخواین ادامه بدید؟ یعنی خطرناکترین آدم های کشور همین دوتا هستن. این همه دزد و مجلسگو و غارتگر و خاکفروش و کاسب تحریم و جاسوس و غیره، اینا همه ول میخندن مردم به ریشه دهی.
دولت به فکر ملت نیست. ما باید همزمان با هم سر تا سر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست میخوریم. دولت نباید درآمد کشور را در کشورهای دیگر هزینه کنه. 43 سال دروغ و شعار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی هستید. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر میگوید واردات مشروبات الکلی به مقصدهای مشهد، قم و شیراز مستقیما صورت میگیرد که به ادعای او نشان از برنامه ریزی فرهنگی برای این شهرها دارد. علی خان محمدی آماری در این زمینه اعلام نکرده و در ادامه از ساخت کارخانه های تولید الکل در ایران انتقاد کرده و گفته به نظر میرسد برخی از تولیدات این کارخانه ها استفاده خوراکی پیدا می کند. اما برمی گردیم به روستای سراوان. در پی انتشار ویدیوهایی از شلیک تیر هوایی در پاسخ به اعتراض محیط زیستی مردم سراوان در گیلان، یک مقام پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از بازداشت چند نفر راه ورود زباله به سراوان بازگشایی شده. بیش از 3 دهه است که زباله های شهر رشت و دیگر شهرهای گیلان به روستای سراوان منتقل می شود و ارتفاع زباله ها در این منطقه به 90 متر رسیده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تیر هوایی و بازداشت پاسخ به اعتراض مسالمت آمیز اهالی سراوان. اهالی سراوان میگویند ما به پلیس گل دادیم و سرکوب شدیم. اینها مردمانی هستند که سالهاست به خاطر پسامند و زباله های شهر رشت و چند شهر دیگر زندگی بر آنها حرام شده و فقط می‌خواستند جلوی ورود زباله ها را به این منطقه بگیرند. مسئولان سالهاست که می‌دانند این منطقه از آلودگی رنج می‌برد و بارها برای ایجاد کارخانه زباله سوز و تصفیه خانه برای شیرابه ها وعده دادند، اما آنچه نصیب مردم این منطقه شده زباله های رها شده و به دنبال آن بیماری های پوستی و تنفسی و انواع سرطان هایی که حاصل زندگی در یک منطقه آلوده است. عظم بهرامی کارشناس محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که از سال 1362 زباله 12-13 شهر به این منطقه فرستاده و رهاسازی شده و بارها مردم سعی کردند که از طریق حقوقی اطلاع رسانی کنند تا یک کارخانه زباله سوزی در آنجا نصب بشود، اما هرگز این اتفاق نیفتاد.
خواست مردم این بود در تمام طول این سالها که متوقف بشه این رهاسازی زباله و همینطور یک کارخانه زباله سوز در اونجا تأسیس بشه. کار انقدر در واقع سطحی و بدون مسئولیت پیش رفت که حتی یه ساعت شمار اونجا نصب کردن، روز شمار برای ساخت کارخانه زباله سوز، که اون هم به نتیجه نرسید و تعهدشون به مردم عملی نشد. اما امروز با این حدود، آمار محلی میگه که چیزی در ثانیه 14 لیتر شیرابه در اون منطقه رها میشه و این شیرابه به زمین راه پیدا میکنه، خاک رو آلوده کرده، آبای زیرزمینی رو آلوده کرده، درختای زیادی رو بیمار کرده. مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن خودشون، دامهاشون بیمار شدن. حجم حشرات و تعداد حشراتی که در اونجا هست زندگی رو برای اونها غیر قابل ممکن کرده. همینطور بوی گند تعفنی که در اون منطقه هست. و در واقع شهردار رشت میگه که چیزی نزدیک 35 ساله به شکل رسمی که زباله داره در اینجا رهاسازی میشه و در تمام طول این سالها فقط به این مردم وعده داده شده، بارها درگیر شدن، حتی تجمع کردن، کار به خشونت کشیده شده، نیروی انتظامی ورود کرده، به مردم تیراندازی کرده. یعنی یک ماجرای بسیار دراز و بلندی که روایتش فقط دل آدم رو به درد میاره از تکرار. حتی اونها نامه نوشتن به دفتر سازمان ملل، گزارشگر ویژه مدیریت پسماند، و هیچ کدوم اینها کمکی به اونها و تغییر وضعیت منطقه نکرد.
تجمع اعتراض‌آمیز اهالی روستای سراوان در روز پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه نیز با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد، با شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور. و سرانجام پلیس این منطقه گفت پس از دستگیری چند نفر بر اساس تصمیم شورای تأمین گیلان و با حکم دستگاه قضایی، مسیر ورود زباله به سراوان دوباره بازگشایی شد. عظم بهرامی در ادامه میگوید رها کردن پسامن در طبیعت در کشورهای دیگر هم تجربهش وجود دارد، اما نکته مهم بودجه و مدیریت است.
نمونه های زیادی از رهاسازی زباله تجربهش در کشورهای مختلف وجود، نکته مهم اینه که بودجه وجود داشته باشه برای مدیریت پسماند، که خب این بودجه الان سالهاست در ایران که یا بخش زیادیش اصلا کم شده، حذف شده، و بخشش هم در واقع منوط شده به دریافت جریمه ها، که خب اونم یه عملا یه چیزی در هواییه و خیلی سیستم کنترلی و اجرایی براش وجود نداره. دوم اینکه به تنهایی صدای مردم ساکنان این روستاها به جایی نخواهد رسید. در نمونه مشابهی که ما در رهاسازی زباله در یه بخشی از جنگل‌های مرکزی ایتالیا داشتیم، خب نهادهای دانشگاهی کمک کردن، ایده دادن، تحقیق کردن برای ارتباط معنادار افزایش بیماری‌ها و با رهاسازی اون آلودگی، که خب در اینجا به نظر من حتی خود دانشگاه گیلان میتونه ورود بکنه برای یه کار پژوهشی تحقیقاتی که اثبات بکنه چقدر مشکلات جدی سلامت ایجاد کرده و حتی آسیب به جز آسیبای محیط زیستی که رهاسازی زباله داده. و دوم این که خب یه ایده‌ای باید وجود داشته باشه، حتی اگر با فرض هم خوشبینانه کارخونه امروز هم ساخته بشه یا تکمیل بشه، خب اون 120 متر زباله‌ای که اونجا رهاسازی شده چه اتفاقی براش میفته، چطور باید جمع‌آوری بشه، چطور باید اونها دفن بشن، و در واقع چه برنامه‌ای وجود داره برای اینکه این فاجعه دیگه تکرار نشه.
انتقال و انباشت زباله در حدود 16 هکتار از اراضی جنگلی منطقه سراوان رشت که اخیراً ارتفاع آن به بیش از 90 متر هم رسیده، سالهاست که به موزل بزرگی در این منطقه تبدیل شده است. اسدالله عباسی، استاندار گیلان، روز 14 اسفند 1400 با حضور در منطقه با اشاره به اینکه مشکل ما صرفاً بودجه نیست بلکه مدیریتی است، گفته بود که از همین فردا برای رفع مشکل دفن زباله در منطقه باید حرکت جهادی صورت بگیرد. اما صحبت‌های اسدالله عباسی، استاندار گیلان، نیز همچون دیگر مقامات در این باره تنها وعده بود و وعید.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از بازگشایی راه ورود زباله به سراوان.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران کارگاه جدید ساخت قطعات سانتریفیوژ در نطنز را به زیرزمین انتقال داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، رافائل گروسی روز پنجشنبه از استقرار این کارگاه در یکی از سالن‌های اصلی زیرزمین تأسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی دو هفته پیش اعلام کرده بود ماشین‌آلات تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج که تهران مدعی است هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود اکنون به نطنز منتقل شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که انتقال سانتریفیوژها از کرج به نطنز با اطلاع آژانس صورت گرفته است. تصاویر بازگشت خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از سفر ترکیه با اضافه بار فراوان در روزهای گذشته منجر به موجی از واکنش ها شد. اما با افشای خبر خرید دو واحد آپارتمان توسط خانواده قالیباف در استانبول و شکایت قالیباف از نماینده پیشین مجلس که این خبر را مطرح کرده، ابعاد تازه‌ای به این ماجرا اضافه شده. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
پس از آنکه خبر خرید 20 چمدان سیسمونی از ترکیه برای نویه در راه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس چنان خبرساز شد که بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی را وادار به موضع‌گیری کرد، خبر خرید دو واحد آپارتمان در استانبول از سوی خانواده قالیباف که یک نماینده پیشین مجلس آن را افشا کرد، باعث شد احسان عسکری مشاور قالیباف اعلام کند از او به دلیل انتشار مطالب کذب شکایت می کند. آقای جعفرزاده در پاسخ به تهدید به شکایت از سوی مشاور رئیس مجلس با نوشتن توییتی پاسخ داده که آقای قالیباف به جای توضیح و عذرخواهی از او شکایت کرده است. این نماینده سابق خواستار برگزاری دادگاه علنی، رسیدگی به پرونده آقای قالیباف در شهرداری تهران و املاک نجومی و فایل صوتی فرماندهان سپاه شده که پیشتر رادیو فردا آن را برای اولین بار منتشر کرد. ایندیپندنت فارسی به اسنادی تایید نشده دست یافته که سخنان آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی را تایید می‌کند. بر اساس اسنادی که در مورد خرید دو واحد آپارتمان یک خوابه در مجتمع اسکایلند به دست ایندیپندنت فارسی رسیده است، امیر رضا بهیرایی داماد قالیباف و محمد بهیرایی قرارداد پیش خرید آپارتمان را با شرکت فروشنده واحد مسکونی به مبلغ 20 میلیون لیر امضا کردند. بنابراین گزارش، این قرارداد برای خرید دو واحد آپارتمان 90 متری و 65 متری یک خوابه مشرف به جنگل‌های بلگراد و تنگه بوسفور از زیباترین نماهای شهر استانبول در محله ماسلاک است. این در حالی است که الیاس قالیباف فرزند رئیس مجلس با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص اینکه داماد خانواده قالیباف ملکی در ترکیه خریده است گفته هر فردی سند ملکی به نام این افراد در ترکیه پیدا کرد آن ملک برای خودش، ولی اگر غیر این بود باید مطابق قانون با آنها برخورد شود. وی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران افرادی را که اسناد قرارداد خرید این دو آپارتمان را منتشر کرده اند پروژه ساز خواند و مدعی شده که تمام امضاهای این قرارداد جعلی است. مسئله خرید خانه در ترکیه از سوی خانواده قالیباف و تایید و تکذیب آن در حالی خبرساز شده که اساساً محمد باقر قالیباف به فسادهای مالی بسیاری همچون پرونده تخلف 8000 میلیارد تومانی تا پرونده 13000 میلیارد تومانی شرکت رسا تجارت و پرونده خیریه همسرش زهرا مشیر متهم است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
آقای قالیباف کارو به هر دلیلی یا تکبرش یا حراسش یا پشتگرمیش اصلا به روی مبارک نمیاره، یعنی هیچ موضعی نمیگیره، پسرش میاد عذرخواهی میکنه بدون اینکه اشاره بکنه به اصل ماجرا و بعد از اونم میبینیم که حمایت‌های زیادی تو رسانه‌های رسمی ازش میشه، یعنی فرد میاد تو رادیو تلویزیون از خدا و پیغمبر و امام علی برای دفاعش مایه میذاره، فلان روحانی که احتمالاً آقای قالیباف خوب در دوره شهرداری خیلی خورونا بینون میاد مخالفین رو به باد فحش و فضیحت و سگ‌بهار و اینا تشویق میکنه.
اما در واکنش به آنچه در هفته گذشته خانواده قالیباف را در صدر اخبار نگه داشته، بسیاری جریان‌ها به دنبال توجیه مسئله خرید سیسمونی و آپارتمان از سوی خانواده قالیباف به اشکال گوناگون و با ادبیات متفاوت هستند. احمد حسین فلاحی نماینده همدان با اشاره به بازتاب سفر خانواده قالیباف به ترکیه گفته است قطعا فضای مجازی نقش اول را داشته است. به گفته وی این اتفاق این پیام را می‌دهد که مجلس باید روی طرح خود، طرح سیانت که به دنبال محدودسازی فضای مجازی است، مصر باشد. چون بنابر ادعای آقای فلاحی این اولین بار نیست که این اتفاق درباره مسئولان جمهوری اسلامی در فضای مجازی رخ می‌دهد. اما ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری در یک برنامه تلویزیونی انتقاد منتقدان از قالیباف را دسیسه دشمنان دانست که از کاهی کوهی می‌سازند.
مروج این فرهنگ همون رسانه‌های مزدوری هستند که شبانه روز با دروغگویی و جنجال آفرینی به دنبال تخریب ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند، به دنبال تخریب نیروهای انقلابی هستند، گاهی از کاهی کوهی می سازند. در همین روزهای اخیر در مورد چند تکه لباس که معلوم نیست چه مقدار حقیقت دارد یک جنجال رسانه‌ای برپا می کنند.
اما سخنان محسن مهدیان مدیرعامل مؤسسه همشهری درباره سفر خانواده قالیباف در روزنامه همشهری با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. او گفته است چه کسی گفته است اگر کسی مسئول بود ما حق داریم در زندگی شخصیش سرک بکشیم. حالا چون مسئول شدند باید خطاهایشان را هم ببینند؟ اما در میان واکنش‌های بسیاری که از سوی مسئولان و افراد درون حاکمیت در حمایت از خانواده قالیباف صورت گرفته، بسیاری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان بر این باورند که با رفع این گونه فسادهای مالی از سوی مسئولان حاکمیت بسیاری از مشکلات و گره‌های اقتصادی مردم حل خواهد شد.
پروانه وحید منش نگاهی کرده بود به ابعاد تازه سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اعلام خبر تصویب کلیات مصوبه واردات مشروط خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. این پرسش که آیا این مصوبه می‌تواند پاتنی بر بازار نامتعادل و غیر رقابتی خودروی داخلی باشد، پاسخ روشنی ندارد. اما مجلس شورای اسلامی واردات را تنها راه کنترل قیمت خودرو در بازار انحصاری و دولتی آن می‌داند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خودروی وارداتی مشروط برای تعادل بخشیدن به قیمت‌های بازاری که پراید 200 میلیونیش بنابر پیشبینی الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میتواند بالاتر از اینها هم برود.
شاید بعید نباشه که بگیم قیمت 500 میلیون یا 1 میلیارد هم برسه با این روندی که داره میده.
مجلسی ها پایان مدت 4 ساله مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو را دلیلی قرار دادند تا کلیات طرح واردات خودرو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. مصوبه‌ای که مجمع هم به آن نه نگفت. مصوبه‌ای که فروردین ماه هم زمزمه فرستاده شدنش به مجمع تشخیص مصلحت بالا گرفت و آنجا بود که صادق آملی لاریجانی رئیس این مجمع مطرح شدن این موضوع را رد کرد. عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن که از قضا از منتقدان خودروسازی انحصاری دولتی است،
ایراد در بحث خودرو رو ساختار دو تا خودروسازی است که الان فعلا به عنوان مهمترین خودروساز کشور مطرحن که به هر حال سالهاست که به عنوان حیات خلوت دولت‌ها مطرح دخالت‌های زیادی رو دولت‌ها می‌کنن.
خبر واردات مشروط خودرو را اعلام کرده است. اما چرا مشروط؟ مجلس 11 طرحی را دنبال می‌کند که از مجلس 10 به ارث رسیده است. هرچند آقای بالاپشتی پیشتر گفته بود ورود مجمع به این طرح جدید است و مجلس مرجع 3 را در قانونگذاری نمی‌پذیرد. اما حالا طرحی پیش روست که واردات خودرو را منوط کرده به صادرات خودرو، قطعات و خدمات نیروی محرکه تا پاسخی باشد به صحبت‌هایی از جنس حرف‌های تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور جمهوری اسلامی.
اگر ما بیایم کل ماشینایی که داریم رو الان دارن تردد میکنن، اینا همه رو بریزین دور، ماشین خوب کم مصرف خارجی بیاریم، 103 104، اختلاف پول بنزینی که صرف جویی میشه در واقع بگن که کارکنان این دو خودروساز بزرگ شما برین تو خونه بشینید، ما از صرف جویی پول بنزین خلاصه حقوق شما رو میدیم.
صحبت‌هایی که الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تکمله ای بران گذاشت.
نه تنها اینکه ما میتونیم حقوق این کارمندان را بدیم، حتی میتونیم در بست ارزش ریالی تولیدات این دو تا خودروساز را هم بدیم، بازم صرفمون.
اما اینکه چه خودرویی مشمول صادرات میشود با همه حرف و حدیث های کیفی پیرامون تولیدات داخلی مشخص نیست. حتی گفته نشده چه خودروی قرار است وارد شود. تنها اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این قولند که نباید خودروهای خیلی لوکس و گران قیمت وارد کرد. آلبرت بوغوزیان، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگویی که با او داشتم چندان به ماجرای واردات خودرو امیدوار نیست.
من مطمئنم اگر واردات هم انجام شد اول قشر مرفع، یعنی شما میگید اجازه 30,000 تا خودرو میدیم، خب 30,000 تا بنز و BMW میاد، مدل 2022 میاد، تا اینکه بیاد خودرو ارزان قیمت معنی نداره. تو میخواید چه جوری بفروشید؟
اینکه آیا واردات خودرو میتواند آنگونه که نمایندگان مجلس میگویند بازاری رقابتی فراهم کند، خودروساز داخلی را وادار به تولید خودروی با کیفیت کند و جلوی آنچه آنها شبکه توزیع و تولید فساد مینامند بگیرد، تنها شاید به این دلیل ساده که سعید زینعلی کارشناس خودرو به برنامه بازار تهران گفته است چندان روشن نیست.
با رشد قیمت ارز این افزایش قیمت خودرو رو هم ما داریم.
جلال سعیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی به رضا فاطمی امین وزیر سمت اولتیماتوم داده بود که اگر تا پایان اردیبهشت ماه واردات از سر گرفته نشود استیضاح او را به سرانجام خواهد رساند. فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیشبینی کرده بود وقتی خودروی بیکیفیت تولید شود مردم سهام آن شرکت را نمی‌خرند. با این حال بازار بورس از پرتقاضا شدن خودرویی ها نشان دارد و به نوشته دنیای اقتصاد بوی حبابی شدن سهام خودرویی ها به مشام می‌رسد. تصویری که برای آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد در تهران نشان از ناچاری مصرف کنندگان دارد.
یه امیدی به بازار خودرو و اونایی که خودرو ندارن وارد میشه، بعد هم هیچی میشه پوچ. آقا امروز میخوایم واردات انجام بدیم، من خوشحال میشم که میتونم با حقوقم چیزی بخرم، بعد فردا نمیشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد ارز گرون میشه. آخه این که نمیشه که شما تو همه جبهه ها تغییرات داشته باشید. اینه که سیاست هر دو دولت مشابه هم دیگر و این اینه که فقط سپردیم این که یک فرجی بشود، ولی تو این فاصله بیاد یه جوری قائله رو بخوابونیم. اینه که راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه از طرف، و بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی دور باطل.
حذف کردن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و سپردن ریش و قیچی به دست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حالا با مجهولهای واردات مشروط خودرو تکانه دیگری است بر یک بازار نامتعادل داخلی با همه بیمها و امیدهایش.
محمد زرقامی نگاهی کرده بود به چشمانداز طرح واردات مشروط خودرو در ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله شبانگاهی. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.